أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته بحثمون رو در موضوع اخلاص تمام کردیم، منتها اون آخر بحث یه مقداری احساس کردم بحث در این که آیا استعمال در اکثر لازمه یا لازم نیست، بحث شاید تنقیح لازم رو پیدا نکرد. یک اشاره مجدداً به این داستان ولو کوتاه بکنیم که جمع‌بندی سخنمون باشه و از این مسئله عبور کنیم. علت اینم که دارم توضیح میدم مجدداً یه نکته اضافه داره که از این نکته اضافه ممکنه بتونیم اون بحثی که دوباره آخرش لاجرم به استعمال در اکثر از معنا رسیده بودیم رو خارج بشیم، به گرفتار اونش. دوستان دیگه تحمل کنند این تکرار اولیه بحث رو، چون میگم چون بحثش از دید خودمون جایی گفته نشده اشکال نداره اگر یه مقداری در داستان تکرار بکنیم که بحث اون چیزی که حداقل در ذهنمون هست منقح بشه. ما وقتی که یک فعلی رو میاییم و متعلق و مفعول خلوص قرار میدیم، من مثلا مثال بزنم به سخن، میگم سخن را خالص کن. اینجا میگفتیم سه معنا ممکنه درش باشه. یکی این که یعنی حرفت رو از شوائب و از زشتی ها و سخن بد و اینا بزدایی، به عبارت دیگرش حرف زشت نزن. این اون جایی بود که به ذات میخورد، حرفت رو که میزنی شوائب نداشته باشه. حالا اینکه شوائب این حرف چیست خودش بحثیست. مثلا فرض کنید اگر میگیم حرف فقه رو خالص کن، یعنی موقعی که فقه میگی چیز دیگه نه. حالا به نوعی بیان شما حرف اضافه به این معنا. میگید درس را خالص کن، یعنی اگه مثلا تفسیر میگید یه وسط شروع نکن به چیز دیگه گفتن. یه وقت میگیم که مراد ما از این که میگیم سخن را خالص کن این معنا نیست، یعنی نیت خود را در سخن گفتن خالص کن. اینجا سخن ولو این که یک اسم مصدره یا حاصل مصدره، اما به معنای مصدری اخذ میشه. سخن یعنی سخن گفتن. سخن را خالص کن یعنی نیت خود را در سخن گفتن خالص کن. یه وقت هم میگیم سخن را خالص کن یعنی سخن گفتن خود را خالص کن، به این معنا که فقط سخن بگو، راه نرو. فعل. این سومی رو قبول کردیم که از ظاهر عبارت بعیده ولو این که فرض داره، لذا به همون دوتای اول ارجاع دادیم. حالا در بحث ما یک نکته دیگه ممکنه اضافه بشه و اون این که بگیم برای او، یعنی من میگم سخن را برای او خالص. این میشه یعنی این فعلی که انجام میدی رو برای او انجام بده، چی خالص کردن. حالا میشه نیت خود را خالص کن و این خالص کردن را برای او قرار بده. یکی میشه سخن رو از پیرایه، از به قول آقا اضافه، از بیان من زشتی خالص کن و این خالص کردن را برای او قرار بده. پس در هر دو صورت برای او میشه انگیزه این که خالص کنید، هیچ ربطی به سخن پیدا نمی کنه. یعنی این فعل شما که خالص کردنه، نه سخن گفتن، این فعل شما که خالص کردنه، این خالص کردنتون برای اوست، به انگیزه اوست، نه این که این سخن گفتن برای او باشه. چون میتونه یه سخن گفتن باشه، یه فعل، یه خالص کردن فعل دومه. من وقتی میگم سخن را خالص کن، لهو یعنی برای او، قید خالص کردنه، متعلقه به خالص کردنه، بیان فهمیش قایت خالص کردن، یعنی این کارت رو به اون قایت انجام بده. اینه که میگیم اون وقت بیاریم به جای سخن بگیم دین. دین دو معنا میتونه پیدا کنه. دین را خالص کن. دین را خالص کن یکی یعنی دینداری رو، دین داشتن رو با نیت خالصانه انجام بده. اون وقت خالصه برای چی؟ چرا خالص کن؟ برای خدا. یعنی خالص کردن تو به انگیزه خدا باشه. یکی این که بگیم نه، دین را خالص کن، یعنی خود دین رو چیزی داخلش نریز، اما این که داخلش نمیریزی برای چی باشه؟ برای خدا باشه. چون این گونه است، اگه هر دو معنا رو بخواید بگیرید، اینها با هم قابل جمع نیست. اینا دو معنای مختلفه که یکی انتساب پیدا میکنه دین به دین به عنوان حاصل مصدر، یعنی دینداری، اون برنامه، اون عین خارجی، یکی انتساب پیدا میکنه به دین به معنای دینداری، یعنی مصدر، کاری که میکنید. حالا ما در اینجا یه چیز دیگه هم داریم، عبادت کن در حالی که خالص کرده ای دین را. آیا اون دخلی در این مسئله داره؟ نه، چون این خالص کرده ای دین را با همه متعلقاتش قید میشه برای عبادت. لذا عبادت نمیاد این رو تغییر معنا بده. تا اینجا اگه گفتیم، اگه هر دوش رو بخواهید برداشت بکنید، این لازمش استعمال لفظ در اکثر از معناست. یعنی باید دین رو معنای دین هم میشه، خلوص همون معنای خلوص خودشه، اخلاص همونه. منتها دین یه وقته به معنای برنامه است، یه وقته به معنای اعمال برنامه است. و اینم چون قدر جامع نداره، نمیتونید یه معنا ازش بگیرید، باید به دو معنا بگیرید. دو معنا میشه استعمال در اکثر از معنا. اما ممکنه، این بیان اضافه امروزمونه، ممکنه با یه تکمله‌ای بگیم هر دو رو ازش استفاده کنیم. بگیم معنای اولی اینه که دین به معنای برنامه رو خالص کن، شوائب توش نریز. ولی داره چی میگه؟ میگه برنامه عبادتی تو، برنامه زندگی تو برای او خالص کن. این لازمش اینه که وقتی برنامه رو برای خدا خالص کرده باشی، لازمش اینه پس تقیدت هم به برنامه برای خدا باشه. آیا ملازمه ملازمه عقلیست؟ نه. امکان این هست که آدم اینو برنامه رو بدونه برای خدا انجام بده اما تقید برنامهش برای غیر باشه. ولی میشه به یک ملازمه عرفی درش قائل شد. یعنی داره میگه ایها الناس عبادت کنید در حالی که خالص کرده اید برنامه عبادتیتون رو. خب ولی بدونید این که خالص کردید برنامه عبادتی رو، این همه شواهد رو ریختید بیرون، این برای خدا باید باشه. چی خالص کردنه؟ لهو باشه. لهو هم به دین نمیتونه تعلق بگیره، فقط متعلق به اخلاصه. برای او باشه. خب کسی که برای او برنامه زندگیش رو خالص میکنه طبیعتاً برای او هم عملش رو خالص میکنه، نیتش رو خالص میکنه. این ملازمه رو بگیم. اما اگه اینا رو نپذیرفتیم دو راه پیش رو مونه. یا بگیم که ما مطابق فهم همه میگیم مخلصین له الدین به معنای خلوص نیت در دینداری است، یا میگیم مطابق اون چیزی که به نظر میرسه هرچی هم بیشتر جلو میریم بیشتر و بهتر و پررنگتر خودش رو نشون میده به معنای خلوص روش ها و برنامه هاست. اما نیت رو از کجا میفهمیم؟ از ادله دیگه. الا ماشاءالله در این مسئله ادله داریم. بعدش در آیه به یه لغتی میرسیم که این لغت امروز بحثی رو پیش میکشه که پیرامونش رو داره بحث کنیم و اون لغت حنیف.
بسید شما لغت نکردید که این مخلصا
خیلی
یعنی حال باشه.
حاله گفتیم اولش که گفتیم حاله.
حال باشه برای اون
فاعل
عابد.
برای عابد حال. اونو با اون تجزیه تجربهش همینجور بود. مخلصین و مخلصن جای دیگه. اگه جایی که از وعبد الله مخلصن و لیعبدو مخلصین، اونو حال گرفتن همه هم به همین نحو.
عابد میخواد عبادتش رو خالص کنه.
حالا چرا عابد برنامهش رو خالص کنه؟ هر دو میشه. دوتا میگوزه میشه. عابد در حالی که برنامهش خالصه، عابد در حالی که نیتش خالصه. هر دو منو میشه. خب آیه می فرماید که و ما امرو الا لیعبدو الله مخلصین له الدین. حنفا لغت حنیف که در قرآن هموارم یا به صورت حنیف یا به صورت حنفا به کار رفته، دو معنای متضاد براش قرار داده شده. یکی گفتن معناش عبارت هست از اعتدال در راه رفتن و تأنی، سکون، آرامش. خیلی هم چی با وقار را بره. لغت وقار هم بعضی ها گفتن. نقطه مقابلش هم گفته شده که یعنی اعوجاج، کجی. اون وقت کسانی که این رو از میل و اعوجاج گرفتن گفتن حنیف یعنی کسی که منحرف از باطل، از باطل منحرفه. بعدم گفتن چرا به حضرت ابراهیم میگن؟ به خاطر اینکه خط عادی جامعه اون روزگار انحراف بوده. در حقیقت این که آدم خوبی بوده کأنه از اون جامعه منحرف بوده. یعنی به او که گفتند از عرف بیرونه چون رسوای جماعت بوده، این که رسوای جماعت بوده از دایره بیرون بوده شده مایل از زلالت، اعوجاج داره از زلالت. اما در مقابل گروهی لغوی میگن نه، اصلا حنفه یعنی این فرد معتدله و ابراهیم رو بهش میگن حنیف به خاطر اینکه این افراط و تفریط نداشته، دارای اعتدال بوده. اون وقت اینا به یه لغتی برمیخورن که این لغت رو چه کار کنن، و اون حنف، حنف در عرب به معنای اینه که کسی که پاش انحراف داره، یعنی اینایی که الان بهشون اصطلاحاً میگن که اینها قوس داره، قوس به درون اگه داشته باشه به این میگن حنف. خب اون وقت میگن پس چطور از ریشه اعتدال پای کج در اومد؟ اینو آمدن گفتن که نه، از دو حال خارج، یا به معنی اینه که تفعلوا بالخیر تجدوا، یعنی شما به چطور مثلا به کور میگید بصیر یا ابو بصیر، چطور به محلکه میگید مفازه، یعنی محل فوز، یعنی اینو میگیم کنه که لفظ ما باعث بشه ما گرفتار این مصیبت نشیم. اینم احترامن به کسی که کجه میگیم راست. این تحلیلیه که فخر رازی داره و او هم حنف رو از اعتدال گرفته. مرحوم آقای مصطفی اونم همین اعتدال گرفته، منتها ایشون میگه نه، این از باب ادبه. عرب میاد و لفظی رو به کار میبره مؤدبانه که احساس آرامش مثلا در طرف ایجاد بکنه، که شاید دوباره به همون حرف فخر رازی برگرده. لکن یه نکته بهش توجه بکنیم، این که اون کسانی که اون وقت حنف رو به معنای اصلا ریشه به معنای مایل بودن میگیرن، که خیلی از کتابهای لغت اینجوری هستند، اون وقت اونها حنیف رو که در رابطه با حضرت ابراهیمه باید به یه جور دیگه معنا کنند. این کسانی که حنف رو به معنای اعتدال میگیرن، حنف به معنای کجی پا رو باید یه جوری توجیه کنن. معمولا کتاب های لغت، این حالا دیگه جنبندی، دلشون میخواد که تمام واژه ها به یه معنا برگرده. لذا کلمات ازداد رو نمیپذیرن. اوجش هم در یک کتاب این موجم مقاییسه که همه چی رو به یه چیز برمیگردونه. اون وقت این زائقه در مرحوم آقای مصطفی اینام هست که اینام همه رو دلشون میخواد ریشه های مشترک براش درست کنن، در حالی که ممکنه نه، بگیم مثلا این لغت یک لغتیست دارای دو معنای ابتدایی که زد باشن، و عرب هم از این لغت های زد زیاد. اینجا یه نکته رو اضافه کنیم و اون این که خب فخر رازی میگفت ما به کسی که پاش کجه به احترام، به کنایه، کنایه البته لغتی است که آقای مصطفی میگه، فخر رازی میگه به احترام، میگه اینجا میگیم که حنیف، حنف. چرا میخوایم بگیم مثلا انشالله که مثلا شما نه خودت فکر میکنی پادکجی، پادکجی نیست، کنایه میزن. یه بار بحث کردیم در رابطه با این، من فقط اینو چندین بار فقط اشاره وار بگم، دوستانی چون شاید نبودن در بحثای دیگمون در این بحثا بگم. فارق بین کنایه و مجاز در اینه که شما در مجاز لغت رو در غیر موضوع لحن استعمال میکنید. حالا مبدل مشهور و مبانی سکاکی و مبنای امام و اشمن رضای مسجد شاید اینه که تو بحثای مجازه جای خودش. اما در کنایه لغت رو در معنای خودش استعمال میکنید، ولی لازمش رو هم اراده میکنید. یعنی واقعا شما که از در میای تو، من میگم به به عمامه بزرگ کردید، واقعا عمامه بزرگ کردید همون معنای عمامه بزرگ کردیده. شما هم واقعا عمامه رو بزرگ کردید، ولی جمله من کاذب میشه. اما یه لازمه ای هم داره و اون که پس معلوم میشه الحمدلله علمت رفته بالا، یا حداقل ادعای علمت رفته بالا. این میشه کنایه. میگه ای آقا صورت گل انداخته، واقعا گل انداخته، ولی داری میگی که یعنی مثلا وضعیت خوب شده، امروز غذای خوب خوردی. این موارد کنایه است. این در کنایه ما لابدیم، مجبوریم، باید معنای موضوع لحی هم اراده شده باشه. به همین جهت اگر یک لغت کنایی به کار رفت که امروز اون معنای موضوع لحیش اراده نمیشه، این دیگه چیه؟ مجازه. یعنی شما امروز اگر بگید به یک کسی این آقا محزول الفصیله، این مجازه، چون این گوسفندی، گابی، شتری، بچه شتری نداره. بگی جبان الکلبه، اینا در عرب اون روز بوده. امرو مثال اصلی کنایه اینه که لپش گل انداخته، و به شرطی که واقعا گل انداخته باشه. پس اینه، مثلا میگی بله آقا تو همین هفته گذشته دو شماره اینکش رفته بالا، میخوای بگی خیلی درس خونده، ولی واقعا هم دو شماره اینک بالا رفته. حالا اگه لغتی رو به کار بود که الان اون موضوعش نیست، کاذب میشه ولی کنایه داره. یعنی واقعا هم دو شماره نرفته بالا چشش، شما لازم رو میخوای اراده کنی، این اگه کنایه بخواد باشه میشه یه جمله کاذب، اما لازمش رو شما اراده کردی. این نکته اول. دومین مسئله این که مجاز مشهور چیه. مجاز مشهور، چون قوام مجاز به استعمال لفظ در غیر موضوع لحه و باید درش یک قرینه باشه که شما رو از معنای موضوع لحی صرف بده به معنای غیر موضوع لحی. اون قرینه گاهی لفظه، گاهی یه چیزیست که در بین ماها یک قرینه حالیه است، گاهی شهرته. ما اتکاء به شهرت میکنیم، اما استعمال در غیر موضوع لحه. اگر شهرت به اندازه‌ای رسیده باشه که لفظ رو از معنا نقل داده باشه به موضوع لحه جدید، میشه منقول، میشه از اقسام حقیقت. باید کماکان لفظ در غیر موضوع لحه استعمال بشه، اما من اتکاء خودم رو در اینجا به قرینه‌ای قرار میدم که شهرت باشه. به همین جهت هم مجاز مشهور در آستانه منقول شدنه، چون شهرت میتونه آرام آرام لفظ رو ببره به دایره حقیقت، حالا به وضع تعینی ببره، نقل بده به معنای بعدی. اینم میشه بله؟ بله، ما که حالا ما علال لسان مشهور داریم میگیم احسن تو، خوبه که ماده ده سال پیش یاد تو. اینم در داست. اما یه نکته دیگه داریم و اون این که باز فارق بینه این موارد و انصرافه. بس یه مجاز داریم، یک دونه کنایه گفتیم، مجاز مشهور گفتیم، یه چیزی هم به نام انصراف داریم. با میگیم این لغت از معنای خودش منصرف به معنای دیگه است. انصراف اتکا داره به یک قرینه، یک قرینه‌ای که بین مخاطب و متکلم وجود داره. ممکنه این شهرت عام باشه، ممکنه شهرت در گروه خاصی باشه، ممکنه هم اصلا بین الاثنینی باشه. بین من و شما یک قرائن حالیه‌ای وجود داره که من با اتکای به او، اینجا فقط موضوعش مطلقه، لفظی که مطلقه یعنی کلیست، من این لفظ رو به کار میبرم و اراده میکنم حسه خاصی از اون کلی رو، یعنی میگم انسان مرادم مرده، میگم طلب مرادم معممه، میگم نون مرادم نون متعارفه، میگم شیخ حسین، شیخ حسین یک اصطلاح، یک معنی عامه بر همه حسینایی که شیخن صدق میکنه، مرادم اون کسیست که من و شما انقدر بینمون شهرت داره که خودمون دوتا سری میریم سراغ او. پس لفظی که کلیست به استمداد از این شهرتی که بین هم داریم یا در جمعه یا ملیه، ما او رو میگیم و اراده میکنیم چی؟ حسه خاصی رو یا در مواردی فرد خاصی رو. اما اینجا گاهی اوقات این مجاز میشه، کجا؟ اون جایی که ما لفظ رو بگیم و استعمال در مقید بکنیم، یعنی من میگم انسان، مرادم استعمال کردم لفظ رو در انسان مذکر، مرادم مرده. اگه این گونه بود انصراف مجاز میسازه، میره زیر مجموعه مجازات با قرینه حالیه. اما اگه این گونه نیست، انصراف قید اضافه میکنه، یعنی انصراف قید غیر ملفوظه. چطور من اگر میگفتم انسان مذکر، لفظ انسان در معنای خودش به کار رفته بود، مذکر در معنای خودش تعدد دال و مدلول بود، دال اول معنای مطلق، دال دوم معنای مقید یا مقید که با هم جمعشون میشد مقید، اینجا میگم انسان، این دال اولی، اون قید بعدی که باید این تغییر بزنه رو میسپارم به شهرت. قید رو شهرت میزنه، قید رو رابطه ما میزنه، میشه تعدد دال و مدلول. در تعدد دال و مدلول اینجا دیگه مجاز پیش نمیاد. اون چیزی بود بهش میگفتیم انطباق، انطباق پیدا میکنه کلی بر فرد. این داستان رو ولو اینکه اینجا جاش نبود، خلوص در بحث نبود، منتها یه بار چون چندین بار تو جای مختلف گفتیم، این بحث نگفته بودیم، اینو بگیم چون ممکنه در آینده مواردی بگیم این منصرف یا منصرف نیست در بحث‌های تفسیریمون، یه جو زرد شده باشه. خب آقا لفظ حنیف یعنی چی؟ لفظ حنیف چنان که گفتیم یعنی ذوالوقار، ساکن، سالم از افراط و تفرید، سالم از اعوجاج، سالم از تمایل از حق. این البته طبیعتاً لازمش مسئولیت از هر طرف رفتنه، ولی خودش فی حد نفسه یعنی کسی که سالمه، وسطه، حد وسط حرکت میکنه. تعبیر هم در قرآن تقریباً مربوط به حضرت ابراهیم، متعددم هست، ملت ابراهیم حنیفا، که این ملت ابراهیم حنیفا. یه جا دیگه میگه ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفا مسلما. در جای دیگه میگه و اقم وجهک للدین حنیفا، که این جاییست که حضرت ابراهیم نیست، که حالا بازم ممکنه بگیم هست. و اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین، که این اقم وجهک للدین هم مفسرین گفتن این کنایه است از توجه عقل، میگن صورت تو به سمت کن، یعنی توجه تو به سمت کن، عقل تو به سمت کن. اون وقت حنیفا یعنی در حالی که، چون همه اینا حاله، حالا خواهیم گفت همش در مقام حال استعمال شده، این یعنی در حالی که تو از همه چیز مستقیم رو انتخاب کردی، اگر حنیف رو از ریشه استقامت بگیری، اگر حنیف رو از ریشه تمایل بگیریم، اون وقت میشه اقم وجهک للدین حنیفا، یعنی صورت تو به سمت حق کن، توجه تو به سمت حق کن، در حالی که از غیر حق تمایل پیدا کردی. اینجا باید غیر واردش بکن. دوباره در جای دیگه می فرماید ان ابراهیم کان امتن قانتا لله حنیفا. در مورد دیگه می فرماید حنفا لله غیر المشرکین. و یه مورد دیگه هم داره فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. خب در اینکه لغت حنیف یعنی چی؟ ظاهراً هفت معنا در میان مفسرین مطرحه تا اونجا که ما استقصا کردیم. یه معنا به معنای تابعین حضرت ابراهیم، میگن حنفا یعنی کسانی که حنیف هستند. حنیف ابراهیمه، بقیه‌رم بهشون میگن ابراهیمی، یعنی کسایی که حنیف هستند، معناش تابعین حضرت ابراهیم. و اینم داره میگه آقا بیایید همه با هم ای اهل کتاب، در این آیه خیلی خوش دستر که و ما امرو این اهل کتاب امر نشدن الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، در حالی که تابع ابراهیم هستند. از اون بر البته شما مسلمان هم همینید، شما هم باید تبعیت بکنید ملت ابراهیم حنیفا، شما هم باید همون ملت ابراهیم رو در حالی که حنیف هستید تابع او هستید تبعیت بکنید. دومین معنا عبارت است از این که همین معنایی که از لغت مستقیم یا مایل گرفتیم، یعنی برش داریم به لغت معنای لغویش، به این معنا که شما مخلص باشید در حالی که مستقیمید، اعوجاج ندارید، یا در حالی که مایل از افراط و تفریط هستید، نه افراط دارید نه تفریط. راجب این حرف این معنای دوم که خب از هر معانیست راجبش صحبت. سومین معنا که ابن عباس گفته اصلا یعنی حاجی، ملت اینجا در اینجا حنیفا یعنی حج به جا بیارید. بعدم گفته ببینید بعدش هم میگه ان اقیم الصلاة و آت و زکات، حج به جا بیارید، تو حجم نماز بخونید، بایدم قربانی بکنید، زکات بدید. پس اصلا حنیفا یعنی در حالی که حج گذار هستید. به معنای 100% خلاف این مورد. و اگرم در این آیه برفرض بشه درستش کرد، دیگه در بقیه موارد ممکنه سخت باشه. البته اونا ممکنه بگیم درسته، اونجا هم که میگه اقم و چکل دین حنیفا یعنی در حج، یعنی وقتی حاجی هستی این کارو بکن. معنای چهارم گفتن یک حنیف کسیست که به همه پیامبران ایمان داره، هیچ استثنایی هم توش نمیذاره، به همین جهت لازمش باید مسلمون باشه. یعنی اونا حنیف نیستن، یهودی ها و نصرانی ها، چون پیامبر رو قبول ندارن، ولی ما که اونا رو قبول داریم. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، بعدم میگن لا نفر رو بین احد من رسوله ربنا و قالو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الینا المصیر و الیک المصیر. خب اینم معنای چهار. معنای پنجم گفتن حنیف کسیست که به اسلام ایمان آورده. چرا؟ چون مؤمن باید باشه به قدر جامع همه ادیان. اون وقت آیا این ملازمه با اسلام داره یا بگیم قدر جامع همه ادیان توحیده؟ یه روایتی هم از پیامبر زمینه میکنن که حضرت فرمودن بوئستو بالحنیفیت سهلت سمحه، من به دین حنیفی که حنیفی یعنی جامع بین همه ادیان. معنای ششو گفتن حنیف یه دینیست، این یک حکمیست، عبارت است از ختان و حرمت ازدواج با محارم، فقط همین دوتا حنیف نه. هفتمیشم علی ابن ابراهیم در تفسیرش داره که گفته آقا حنفا یعنی طاهرین، دیگه توضیح نداده که طاهرین حالا یعنی طاهر از حبسهای ظاهری یا طاهر از گناهان و اینها. خب اینجا که میشه فعبد الله، مثلا برید خدا رو عبادت بکنید، حنفا یعنی چه کار بکنید؟ یعنی وقتی که عبادت بکنید تمیز باشید، پاکیزه باشید، شستشوی کرده باشید و آنگاه به عبادت در آمده باشید. بین همه این معانی خب پیداست بعضیاش مصداقه، یعنی به عنوان بیان مورد نیست، اما اون معنایش که هست همین بحث استقامت و بحث اعتداله. اینجا یه دقیقه روی که دیگه میخواییم فردا شبم شب تعطیلیست، یه بار که تعطیلش کنیم سه شنبه شب خدمت دوستان باشیم. ببینید در رابطه با اعتدال یه بحث مهمیست که اعتدال یعنی چی. ما دو تعریف از اعتدال میتونیم لحاظ کنیم و بهش توجه بکنیم. یک تعریف از اعتدال که در کلمات قدمای ما هست به معنای این که انسان و نفس انسان چهار رتبه داره یا چهار نفس داره. بعضا تعبیر میکنن چهار نفس داره، اما این ها اینجور نیست که بگیم چهار تا نفسه، یعنی در این نفس چهار امر قابل تمایز از دیگری است. میگن نفس بهیمی، نفس سبعی و قوه عاقله، که خود قوه عاقله هم یه عقل عملی یه عقل نظری. در بحث فلسفه اخلاق که حالا قدما بهش فلسفه اخلاق نمیگفتن، میگفتن اخلاق، مبادی اخلاق، یه بحثی وجود داره که آیا اخلاق اخلاق سزلیه که این اخلاق ارسطوییست. اخلاق ارسطویی اخلاق سزلیه یعنی چی؟ یعنی یک افراط داره، یه طرف هم تفریطه، و انسان اخلاقی کسیست که در میانه این دو بره، الیمین و الیسار مزله و طریق الوسطی الجاده، وسط بیشه. اما بعدها آمده و این به صورت محکم توسط برخی از عالمان علم اخلاق اسلامی نقد شده، از جمله ناقدینش، البته نه به این که وارد شده باشه ولی مطلب رو گفته، حضرت امامه در شرح حدیث جنود عقل و جهل. ایشون اصلا اخلاق و اخلاق سه زلعی نمیرن، اخلاق دو زلعیه، یعنی خوب داریم بد داریم. اما شما در خوبی هرچه بیشتر استقامت بکن. لذا اونجا جنود عقل جنود جهله، این ور علم اون ور جهله، بین قرار نگرفته. در اخلاق های سه زلعی شما یه طرف افراد داری، یه طرف تفرید داری، حد وسط اخلاقه، دوشیدن اعتدال. اما در اخلاقهای دو زلعی نه، یک طرف هرچه بیشتر خوبه، یک طرف هم هرچه بیشتر بده. زاویه از زاویه سه زلعی نیست. این قول دوم کمتر منقح شده و همه معمولاً کسانی که وارد بحث‌های اخلاق شدن، خود معراج و سعاده مرحوم نراقی اینا نگاه کنید، همون ارسطویی نوشتن اخلاقاشون. اما این طرف نه، این طرف در بحثاشون کمتر گفتن، از جاهایی که قابلیت کار داره. یعنی من هنوز ندیدم یک کسی این مطلب رو به این نحوه باز کرده باشه و لوازمش رو در آورده باشه. نه، امام ناقد سزلیه. امام بله، تو کتابش همین جنود عقل و جهل میگه. نه، ایشون دو زلیه، یه طرف خوبه طرف بد، یعنی عقل و جهل. نه بینی نداره، یعنی نگاه بکنید میاد یه طرف خوبه یه طرف بده، سه نداره. حالا بذارید بریم الان نقدش رو من نکنه، بعدش بیاد به صحبت. ببینید پس در اونجا نمیاد بگه که این یه طرفش بده، یه طرفش افراط یا تفریط، یه طرف خوبی یه طرف بدی، دو تا سوم نداره. در مورد حالا اینجا برای آقایونی که بیان میکنند میگن ببینید اخلاق سه زلعی شما دارای چهار نفسید. نفس بهیمی که باعث حیات انسان میشه، که این به نوعی خوراک، غرایز جنسی، خواب، اون زندگی شما رو تامین میکنه که در اثرش بقاء نوعتون بمونه. یه نوع غریزه حیاته. این میگن طرف بدیش عبارت است از طرف افراطش شره، طرف تفریطش خمودگی، طرف وسطش که اعتداله بهش میگن عفت. بیشترم ناظر به بحث شهوته، ولی بحث خورد و خوراک و اینا میگن. ازا عفت بطن هم در کلماتشون هست، یعنی هم عفت فرج و عفت بطن. ولی ما در بیشتر در لسان امروزمون بیشتر عفت رو در عفت از شهوت بیان میکنیم، ولی در نفس بهیمی بحث در عفت بطن. خوراک هم مراقب باش، هر چی گیرت میاد نخوری، رعایت. دومیش نفس سبوئیست که اونم قوه غضبیه است، که این اون اولیش میان قوه شهویه یا نفس بهیمی، این قوه غضبیه یا نفس سبوئی، که این در حقیقت برای مقابله است، که اگه نباشه شما در مقابل غیر نمیتونید ایستادگی بکنید. که این طرف منفیش، افراط منفیش میشه تحور، طرف تفریطش میشه جبن و ترس، خودش هم میشه شجاعت. اما درست، طرف افراطش میشه تحور، طرف تفریطش میشه جبن، طرف وسطش هم میشه شجاعت. در عقل عملی طرف افراطش اسمش رو گذاشتن که ظلم، طرف تفریطش رو گذاشتن انزلام. اون حکم عقل عملی درست درمون اسمش هست عدالت. و در قوه عقل نظری طرف افراطش عبارت است از جربزه سفسته، طرف تفریطش هم هست قباوت، جهل مرکب، خنجی، نفهمی. اون طرفش هم دوباره تفریط گرفته، اینجور عقل نظری هم حتی بره یک نوع زرنگی هایی که شیطنت آمیز باشه، وسطش هم گذاشتن حکمت. پس اعتدال عبارت هست از این که شما چهار ویژگی در چهار نفس خودتون و چهار قوت، قوه غضبیه، قوه شهویه، قوه عقل عملی، قوه عقل نظری، به این رسیده باشید: عدالت، شجاعت، عفت و حکمت. اگر این گونه بود، حالا صاحب چنین نفسی میشه معتدل، رفتار برآمده از چنین نفسی میشه رفتار معتدل، عمل برآمده میشه عمل معتدل. اون کسی هم که به این درجه رسیده بهش میگن نفس معتدلی داره. به همین جهت عمل رو میتونید بگید عمل شجاعت است، میتونید بگید انسان شجاع است، میتونید بگید نفس دارای ملکه شجاعت است. این صفت هر این چهار تا میشه. این یه معنای اعتداله که معنای همون مشهوریه در داستان که بیشتر در فلسفه اخلاق قدما ماست. کلا ما مباحث اخلاقیمون چیزی به اسم فلسفه اخلاق نداره. یعنی ما در بحثامون رو دفعه اگر رسیدیم به یه بحثای اخلاقی، بحثای متاتیکس رو بگیم، متاتیکس این فلسفه اخلاق، بحثای فلسفه اخلاق اینها ما در فلسفه، ما در اخلاق اسلامی ننوشته کسی، نه اینکه نبوده، به این معناست که اینها رو تجمیع نکردن خودش رو به عنوان مقدمه علم اخلاق بنویسن. مثل اولین کسی که اومد علم اصول نوشت، در حقیقت علم اصول همون فلسفه فقه دیگه، یعنی در حقیقت جواب مباحث مقدماتی فقه. این فلسفه اخلاق هم هست، اما نیومده کسی از کتابای اخلاقی ما اینها رو استیاد بکنه، جامع در بیاره براش. بس کلن بحث نویست، یعنی بحثای جدیدی پیدا شده. عمدتاً هم اخلاق نویسان ما اخلاق هنجاری می نوشتن. یعنی چی؟ یعنی می گفتن آقا مردم خوب باشید، بد نباشید. می رفتن سراغ مثل فقه می گفتن به جایی که اصول بگن. می رفتن اخلاق می گفتن به جایی که فلسفه اخلاق بگن. لذا این بحثا بسیار مبتدیانه، غیر بحثای عمیق در حد همین مبحثی که ما گفتیم، در همین اندازه بعد از کسی نرفته راجبش بحث کنه، جامعه بذاره. باز بعدن به برکت این علم اصول و اینکه اصلا چالش های شدیدی در حوزه حجیت عقل پیدا شده، باز در رابطه با عقل و عدالت و اینا یه بحثایی شده، اما در رابطه با این بحث فلسفه اخلاق و اونجا که من خبر دارم، بحث جانانهی که به پرورش این علم دست بده نشد. این یه معنا از اعتدال. معنای دومی هم از اعتدال هست که اون معنا معنای اجتماعی اعتداله، ربطی به بحث اخلاق نداره و اون عبارت است از این که فعل شما باید عاقلانه باشه. دقت کنید، عقلانیت با عقل فرق میکنه. هم عقلانیت نظری با عقل نظری فرق میکنه، هم عقلانیت عملی با عقل عملی فرق میکنه. عقلانیت نظری پایش بر این حرف بی دلیل نپذیر، این بشه کنم عقلانیت نظری با عقل نظری فرق میکنه. عقلانیت عملی هم پایش بر چیه؟ بر این که کاری که میکنی باید منافعش بیشتر از مضرش باشه، ولی این کار عاقلانه یا عقلانی نیست. این اصلا در حوزه بحثیست غیر از عقل عملی و عقل نظری، یه چیزیست ذرای اونها. میگن این فعل عقلانی نیست، یعنی منافعش در مزارش نمیشرمه. یعنی یه کاری بکن دخلت با هر جد آخر شب که نگاه میکنی این بیشتر باشه. اون وقت اعتدال اینجا چیه؟ اعتدال یعنی این که کاری بکن که با کمترین هزینه بیشترین بهره رو ببری. اگر شما برای وصول به یک نتیجه علکی هزینه تراشی میکنید، این کار افراطی. یعنی شما برای اینکه برسی به اینجا بتونی بیای آقا اینجا دو تا کلمه حرف بزنی بریش میزنی در دیوار همه رو میشکنی، میگه این میگه این رفتار افراطی، صاحب این رفتار هم افراطی. و کسی که با کمترین هزینه به بیشترین نتیجه یا با کمترین هزینه به نتیجه مطلوب خودش میرسه به این میگن معتدل، یعنی کسی که دارای یک عقلانیت عمل، عقلانیت رفتاری است. این معنای دوم که یه بحث بسیار درازدامن طولانی واردش بشی مقدماتش یه مؤخراتش یه بحث‌های جدیده، اصلا در حوزه بحث تفسیری نمیاد. یعنی اگرم اعتدال باشه مد نظر از حنیف، این دومی نیست، چون اصلا جعل اصطلاحاتیست که جدید شد، این اصلش موجود. اما نکته آخر که این حنیف تموم بشه و دیگه نخواهیم دوباره سفرش رو باز بکنیم اینجاست که این حنفا در اینجا حال از چیه؟ با توجه به همین حرفی که گفتیم میخواییم بگیم. آیه میفرماید و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین حنفا. حنفا ظاهرن چاره ای نداره در اینجا غیر این که حال از کی باشه؟ از فاعل عبادت. یعنی شمایی که عبادت میکنید در حالی که مخلصید و در حالی که حنیف هستید. حالا البته معناشم چون ما اعتدال من دوم رو نگرفتیم میشه معتدل، یعنی مستقیم باشید، به این معنا میشه. یعنی شما به برنامه ای عمل بکنید در حالی که به برنامه ای عمل می کنید که این برنامه دارای اعتدال چارگانه ایست که داریم. یعنی این برنامه می تواند شما رو، این برنامه سرچشمه از چی گرفته؟ از یک اعتدال گرفته. مستقیمه، برنامه مستقیمه یعنی چی؟ یعنی برنامه ایست که نه گرفتار افراطهای برنامه نویسی شده نه تفریطها. افراطها و تفریطها و افراطها و تفریطهای اون قوای چارگان است که گفتیم. اون وقت شما هم در رفتارت باید معتدل باشی، هم عمل به برنامه‌ای که میکنی معتدل باشه. این میشه حنیف. یعنی حنیف یعنی کسی که مایل نیست، منحرف نیست. اون وقت این مایل و منحرف نبودن یک برنامه‌ای دستشه، دینی دستشه که این دین برآمده است از مجموعه‌ای از قواعد که این مجموعه قواعد نه افراطی است نه تفریطی. و این فرد هم در عمل به اینها دوباره هم عدالت داره، هم حکمت داره، هم افراط داره، هم شجاعت. این میشه معنایی که از حنیف اعتدال رو بگیریم و از اعتدال معنای اون حد وسط بین افراط تفریط رو بگیریم. اما و اما این که ما در اینجا حنفا داریم اما در یه آیه دیگه حنیفن آمده که دو جور میتونه حال باشه. کجا؟ اونجا که میگه عقب وجه کل دینه حنیفا. این حنیفا میتونه حال برای دین باشه، میتونه حال برای فاعل باشه. اونجاها دوباره دو جور معنا میشه. یعنی یکی این که این دین حنیف باشه، یعنی برنامه‌ای که شما دارید برنامه اعتدالیست، چون دین رو گفتیم برنامه همراه با خشوعه. یکی این که نه، به معنای اینه که فاعل عمل کننده به برنامه ایست و رفتاریست که این گونه باشه. این مبحث پس این گونه است، البته طبیعتا وقت بود بیشتر روشتن در می رفتیم دیگه برنامه گردیم. پس این گونه میشه عبادت کنید خدا را در حالی که حنیف هستید. خب ما حنیف هستیم یعنی چی؟ یعنی ما در عمل به این برنامه دارای اعتدالیم، یعنی در عمل به این برنامه حکمت، شجاعت، عفت و عدالت رو رعایت میکنیم. یا عمل کنید به این برنامه در حالی که عمل کننده به برنامه حنیف هستید، یعنی این برنامه برآمده از یک مجموعه نفسی است که این رو برنامه نویسی کرده و این برنامه معتدله. یک بار میگید حنیفا، یعنی شما انسان حنیف هستید، یعنی در عمل به این برنامه از حکمت، شجاعت، عفت و اون یکیش که چی بود که عدالت استفاده میکنید، از این خارج نمیشید. یه معناش اینه دین حنیفه. دین حنیفه یعنی چی؟ یعنی این دین برنامه ایست که بر اساس اون اعتدال نوشته شده. یعنی این برنامه اگر کسی بهش عمل بکنه این معتدل میشه، یا نویسنده این برنامه دارای یک نفس معتدل بوده، چون وصفه متعلق میشه برنامه حنیف. یا باید بگید برنامه‌ای که نویسندهش حنیف است، یا بگید برنامه‌ای که برآمده از یک قوانین نیست که اون قوانین برآمده از یک نفس حنیف هستن. یه طوری باید اونگونه بیاریم. و سوال آخر که یک کلمه رو، چرا اسلام حنیفه؟ به خاطر این که قبلا گفتیم اسلام بین نصرانیت و یهودیت، و مفصل گفتیم یهودیت تأکید بسیار خوش روی ظواهر داره و مسیحیت به اون بیانی که تا حالا چند بار گفتیم شریعت رو ترک کرده و توحید رو. به همین جهت هم میگه ابراهیم ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانی یا بل حنیفن مسلمایلی. خط افراد و تفرید در اونجا بین یهودیت و نصرانیته. و اگر اون معنا رو گرفتیم، اون وقت در این آیهی که الان داریم و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین حنفا، یعنی میگه شما باید خدا رو بپرستید ولی دستم از یهودیت توراتی و نصرانیت انجیلی بردارید. اونها افراد و تفریطن. لذا قید حنفا قیدیست برای عدم اجزاء عمل به تورات و انجیل، به خاطر اینکه حنفا نفی اون دوتا رو کرده. بحثش ببخشید دیر شد دیگه، وارد حنفا نمیشیم، بقیه روز سه‌شنبه.